ve rahmetullah. Euzubillah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mürselin. Habibi ilahil alemin ve rasulil Mustafa Muhammed. Ve la immetil etevine ve terinel muntecebin. سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن البصري روح وارواح العالمين به تراب مقدمه الفدا. بحثی که در خدمت شما بزرگواران بودیم بحث پیرامون بیانیه گام دوم بود. مقدمه رو به لطف خدا تمام کردیم و وارد بحث برکات شده بودیم. جلسه گذشته دو تا از برکات عرض شد، یعنی ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی و دومین مورد موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و مباحث زیرساختی و امثال اینها بود که کلیتش عرض شد. اما سومین برکت بزرگی که حضرت آقا مطرح می‌فرمایند به اون اشاره خواهیم کرد، به اوج رساندن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی. پنج مصداق آقا مطرح می فرماید، پنج تا مصداق برای مشارکت مردمی. اولین مورد مقابله با فتنه های داخلی. فتنه های مختلفی در این 40 سال اتفاق افتاده. هر بار فتنه ای جمع شد مردم حضور پیدا کردند. توی دنیا هم شورش‌های مردمی زیاد اتفاق میفته. شما بیاید یک مقایسه ای داشته باشید بین ایران و کشورهای دیگه در این که مردم چجوری ورود پیدا میکنند. نمونه حی و حاضرش فرانسه هست. شما میبینید بیش از یک سال شنبه ها در فرانسه به چه صورته؟ بحث ما اصلا به حق یا ناحق بودنش نیست. بحث این استش که یک اعتراض مردمی یا یک شورش مردمی اتفاق افتاده؟ آیا گروه دیگه از مردم ورود پیدا میکنند یا نه در حمایت از حکومتشون؟ جلیقه زردا شنبه به شنبه دارن شورش میکنن، شلوغ میکنن. اخیرا یک گروهی شکل گرفته به نام شال قرمزا. این شال قرمزا روز یک شنبه میان تو خیابون. حرفشون این استش که میگن این جلیق قرمزا ما رو از کارکاسبی انداختن. خب اعتراض دارید برید یه گلوار دیگه اعتراض بکنید. مردم ما که سال 88 آمدن توی خیابون گفتن به خاطری که کارکاسه بمونن از بین رفته. حداقل 5 بار مردم ایران آمدن و یک فتنه رو جمع کردن. فتنه های سال 60 و 61 مجاهدین خلق. آخر مردم آمدن جمع کردن. به جنگ خیابونی کشیده شده بود. مردم آمدن وسط. فتنه کوی دانشگاه 18 تیر سال 78 مردم بعد از چند روز آمدن فتنه رو جمع کردن. فتنه سال 88 مردم ورود پیدا کردن در 9 دی. فتنه سال 96 و اخیرا هم فتنه سال 98. ببینید مردم ورود پیدا میکنند و فتنه رو جمع میکنند. گاهی وقتا خود مردم هم اعتراض دارن، مثل همین جریان فتنه اخیر سال 96-98. مردمی که آمدن توی خیابون در حمایت از نظام خودشون نسبت به گرونی اعتراض داشتند، خودشون نسبت به جریان سوخت اعتراض داشتند. اما به محضی که دیدند یک گروهی آمدند دارن فتنه درست میکنند، دارن اصل این نظام رو از بین میبرند، سری مردم آمدن مثلا. این میشه مقابله با فتنهای داخلی.
تو بقیه جای دنیا همیشه پلیس ضد شورش یا تو اغلب کشورها گاهن ارتش ورود پیدا میکنه. ببینید با تانک میاد وسط که یه جریانی رو جمع کنه. نمیگیم توی ایران پلیس نمیاد، اما فتنه آخر توسط مردم جمع میشه نه توسط پلیس. دومین بحثی که حضرت آقا میفرمایند حضور در صحنه‌های ملی و استکبار ستیزی. تقریبا اکثر کشورهای دنیا یک روزی رو به عنوان روز جشن ملی دارند، یا به واسطه استقلالشونه یا به واسطه انقلابشونه. مثلا در آمریکا روز جشن ملیشون که روز ملی آمریکا معروفه و تعطیلم هست، روزی هستش که از بریتانیای کبیر مستقل شدند. اما در فرانسه که او هم تعطیل هست روز جشن ملیش، اون روز انقلاب بشه. اون کشورهای دیگه هم به همین صورت. معمولا هم روزای جشن ملی توی کشورها تعطیله. خب حالا جشن ملی کشورها چجوریه؟ مثلا در فرانسه روز جشن ملیش ارتش رژه میره، رئیس جمهور و نخست وزیر از جلوی مردم رد میشند، فشفشهی زده میشه، سه شب فشفشه میزنند، نورافشانی میکنند، آذین بندی میکنند. همین. توی آمریکا به همین صورت مسابقات مثل باربیکیوی برگزار میشه، بیسبال برگزار میشه، یه سری مسابقات ورزشی برگزار میشه و امثال این. توی کشورهای دیگه به همین صورت تقریبا. توی ایران چجوری؟ 22 بهمن نه تنها توی یه خیابون، اونم تو پایتخت، نه تنها 10 تا خیابون، نه تنها مراکز و استانها، نه تنها شهرها و شهرستانها، بلکه توی روستاهاش هم جشن ملی داره برگزار میشه. یک کشور پیدا بکنید 30% این جشن ملی رو بتونه بگیره. مهمترین تفاوت جشن ملی ما با جشن ملی در بقیه کشورها تو بحث شعارشه. الان مردم فرانسه که میان توی خیابون شیرنی میخورند، یا توی آمریکا که باربیکیو دارند، یا توی مثلا بعضی از کشورها مثل ایتالیا پرچم رو صورتشون میکشن یا رو دیواراشون میکشن، هیچ کدوم نمیگن ما برای چی انقلاب کردیم. تو شعاراشون چه چیزی نیستش، یا هدفمون از استقلال چی بود. اما ما روز 22 بهمن در راهپیماییمون شعارهایی رو داریم میدیم که همون شعارا رو 40 سال پیش هم همون شعارا رو دادیم. هی داریم یادآوری میکنیم که شعار ما این هستش. اگر اون موقع شعار ما عدالت بود، امروز هم شعار ما عدالته. اگر اون روز حمایت از مظلومان و مستضعفان بود، امروز هم حمایت از مظلومان و مستضعفانه. اگر اون روز هم مرگ بر آمریکا بود، امروز هم مرگ بر آمریکا هستش. اگر اون روز نه شرقی نه غربی بود، امروز هم نه شرقی نه غربی هستش. اگر اون روز نه یه به ظالمی بود، امروز هم نه یه به ظالمی. میبینید تفاوت جشن ملی ها رو؟ با وجودی که رسانه های مختلف دنیا تمام تلاششون رو میکنن که مردم تو کشورهای دیگه تو جشن ملی شرکت کنند، ما تو کشورمون حتی اکثر روزنامه هامون تلاش میکنن که مردم توی این جشن شرکت نکنند. شما دیدید امروز خبر نگار یکی از روزنامه ها چی زد؟ آخه من نمیدونم این همه تناقض رو اینا روحی منافق همینه دیگه، همیشه تناقض داره. زده بود که مردم تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت نکنند به واسطه این هستش که این بیماری کرونا واگیردار هستش، میاد روتون اثر میذاره. 2 ساعت بعدش یه توییت زده بود که از حضور در بازی امروز استقلال پیروزی فراموش نکنید. بعد یکی اینو جواب داده بود که تو که گفته بودی مردم بیماری میگیرن. جواب داده که توی مسابقه فوتبال چون هوا بازه مردم این بیماری رو نمیگیرن. یعنی ببینید ما با کیا طرف هستیم. یعنی واقعا اینا میشن قشر روشن فکر ایران، فرهیخته ایران، هنرمندای ایران. سومین مصداقی که آقا میفرمایند مسابقه خدمت رسانی هست. در تمام دنیا سیل، زلزله، طوفان و امثال اینا گردباد و اینها میاد، بیش از ایران هم میاد، بیش از ایران. در تمام دنیا هم مردم میرن کمک میکنند. اما یک تفاوت عمده بین ایران و کشورهای دیگه وجود داره. مردم پول میدند اما معمولا خودشون سر صحنه نیستند. یعنی شما کشوری رو پیدا نمی کنید که وقتی سیل میاد مردم از یک جای دیگه کشور بلندشن برن کمک رو کنند. توی پل لختر بودم تو همین سیلی که آمده بود، یه بنده خدای آلمانی ایرانی بود، مثلا 20 سال زندگیش تو ایران بود، بعد یه 25 سال بود رفته بود آلمان. این با خانمش آمده بود ایران خانوادهش رو ببینه. هم تا آمده بود سیل هم آمده بود. بنده خدا چه غنم میدن. ایشون برای خودم میگفت، ایشون میگفت من در تمام عمرم که توی آلمان و کشورهای مختلف بودم نه تنها ندیدم، بلکه تا حالا حتی یک بارم نشنیدم که یک جای کشور سیل بیاد مردم از یک جای دیگه کشور برن کمک کنند. ایران چی؟ 2520 گروه جهادی در صف اعزام به مناطق سیل زده بودن که غالبا نوبتشون نشد. تفاوت ها رو میبینید؟ چقدر تفاوت وجود داره؟ یعنی این چیزا برای ما حل شده، بعد روز به روز هم بیشتر میشه به برکت انقلاب. حالا بعضی از شما بزرگواران اون موقع خاطر شریفتون نیست، حالا شما که بزرگوارید، ولی بعضی از عزیزان اون موقع هنوز به دنیا هم نیومده بودن. ما البته سنی نداریم، ولی البته شما دیگه دانشجو هستید، بعد اون موقع به دنیا آمده بود باشید. موقع زلزله بم، موقع زلزله بم اگر اشتباه نکنم سال 83 بود، یا 82 بود یا 83، دیگه به دنیا آمده بودید. چون این بزرگواران که اینه که سناشون خیلی زیاده که اینا سال مثلا 30 به دنیا آمدن، 20 به دنیا آمدن. اینا رو عرض کردم. خب اون موقع چجوری بود؟ بزرگوارانی که رفته بودن اونجا میدونن من چی دارم عرض میکنم. مال مگر چند سال پیشه؟ کمتر از 20 سال پیش. ما تصادفاً مسیرمون خورد، ما هم رفتیم بر کربلا بودیم، مرز رد شدیم. به مرزی که رد شدیم گفتن آقا بم زلزله آمده. ما هم اینجوری سر ماشین رو کش کردیم، یعنی سوار ماشین شدیم رفتیم اونجا. باور بفرمایید، یک دهم بگم، بگم یک صدم، بگم یک هزارم از اون چیزی که امسال و سال گذشته و سال قبلش تو مناطق سیل زده و زلزله زده دیدیم اونجا ندیدیم. به برکت بچه های جهادی، به برکت این گروه های جهادی، قابل قیاس با هم نیست. روز به روز هم داره بیشتر میشه. گروه های جهادی حدود 20 سال پیش 40 گروه جهادی تو کشور بود. الان ببینید چند هزار گروه جهادی. اینا به واسطه روحیه‌ای هستش که جمهوری اسلامی تزریق کرده، فضا رو جمهوری اسلامی باز میذاره. تو دنیا چنین چیزی نیست، دغدغه چنین چیزی هم نیست. مسابقه خدمت رسانی، واقعا مسابقه بود. الفاظی که آقا انتخاب میکنن رو ببینید، مسابقه خدمت رسانی، برای این که به هم خدمت بکنن مسابقه میذارند. موقعی که کرمانشاه زلزله آمد، شما خاطر شریفتون هست، مسابقه ای بود برای رفتن. اتوبوس ها وسطش میشستند، روی پله هاش حاضر بودن بشینن، توی قطار، توی راه راه همه نشسته بودند. مسابقه خدمت رسانی بود. چهارمین مورد، فعالیت های نیکوکاری. خب حالا اینقدر خوبی از ایران گفتیم، بذارید یه دونم بدیش هم بگیم دیگه. فعالیت های نیکوکاری ایران نسبت به آمریکا، فعالیت های نیکوکاری چجوریه؟ آمریکا چند صد برابر ایران تعداد خیریه‌هاش، چند هزار برابر یا چند ده هزار برابر ایران فقط گردش مالیش تو بحث خیریه هستش. اصلا ایران جزء ده تا که هیچ، بیست تا که هیچ، سی تا که هیچ، اصلا کشور اول نیستش تو فعالیت های خیریه‌ای. و از اون عجیبتر عرض کنم، 70% خیریه های آمریکا مال بی خداهایه. جواب چیه؟ همین آمار رو بذارن جلوی شما بزرگواران سر کلاس، اون ما چیکار میکنیم؟ جوابش یک کلمه هست، مهمترین و راحتترین راه پولشویی در دنیا فعالیت های خیریه‌ایه، چه در ایران چه در هر جایی دیگه. انشالله در بحث عدالت توی توصیه ها عرض خواهم کرد جریانه که اینا چجوری میتونن به راحتی پولشویی کنند. البته شایدم یک هزارم یا یک صد هزارمش هم به نفع ما هست، کمک هایی که به حزب الله لبنان از آمریکا میشه. از چه راهی میشه؟ از خیریه ها. حزب الله که گروه تروریستیه، چجوری کمک میکنه؟ از همین راه. یک کتابی نوشته شده، به یکی از مراکز نظامی آمریکا نوشته، عنوانش این است اگر اشتباه نکنم، حزب الله جنگ نرم و خدمات اجتماعی. خیلی کتاب خوبیه. عکس چند تا خانم حزب الله روشه که پرچم حزب الله رو دست گرفتن، معلوم میشه دارن میرن یه خدمتی بکنن. تو اون کتاب خصوصا این کسایی کار تشکیلاتی انجام میدن حتما اون کتاب رو بخونن. اخیرا اون کتاب ترجمه شده، دانشگاه امام صادق ترجمهش کرده. تو اون کتاب میاد یه بحثی رو مطرح میکنه که اصلا حزب الله چجوری میتونه اینقدر محبوبیت داشته باشه. بعد اونجا جواب میده، میگه به خاطر فعالیت های نیکوکاری که داره، فعالیت های اجتماعی که داره. بعد میگه اونا چجوری فعالیت اجتماعی انجام میدن، خیلی کمکتون میکنه در کارهای فرهنگی و تشکیلاتی. حالا میترسم اسمش دقیقم نگفته باشم، یه شبیه این هستش دیگه، حزب الله جنگ، بله احسن، خدمات اجتماعی و قدرت نرم یا قدرت نفوذ، قدرت نرم حزب الله اسمش این هستش. بعد اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه، اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه با این عنوان که اصلا حزب الله پولش رو کجا داره میاره. اونجا این رو مطرح میکنه، میگه خیریه هایی در آمریکا هستند که شیعه، یعنی اینها، اینا به واسطه ای که حزب الله گروه تروریستیه، اینا آمدن خیریه زدند و با خیریه میتونند یه جوری پولشویی بکنند که پول به دست حزب الله برسه. عرض کردم ولی یک هزارم یا یک صد هزارم به نفع ما، بقیه بشی پولای جبهه النصره و داعش و همسایه رو چجوری میدونه؟ یا فرار مالیاتی، فرارهای مالیاتی عجیب غریب دارن. تو ایران هم اخیراً بعضی ها یاد گرفتن از این خیری ها دارن میزنن. فعالیت های نیکو کنید. پنجمین مورد انتخابات. مشارکت در انتخابات رو آقا به عنوان یک دستاورد مطرح می‌فرمایند. خب ما وارد بشیم در بحث انتخابات. اولین نکته وضعیت انتخابات قبل و بعد از انقلاب است. ما قبل از انقلاب یک نوع انتخابات اصلی داشتیم. الان 8 نوع انتخابات اصلی داریم. همه پرسی تأسیس جمهوری اسلامی، همه پرسی قانون اساسی، اینو متنش تو کتاب است، لازم نیست شما خیلی یادداشت بفرمایید. همه پرسی تقنینی اصل 59 قانون اساسی، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، 8 نوع انتخابات داریم. از لحاظ سلامت انتخابات قبل از انقلاب چجوری بوده؟ به نظر شما این جمله جمله کیه؟ مثلا به جمله امام شبیه، آقا، شهید رجایی، شهید باهنر، شبیه جمله کیه؟ انگلیسی ها این امر را کاملا عادی و طبیعی می دانستن که انتخابات در ایران مطابق نظر و خواسته های خودشان صورت بگیرد. در زمان جنگ جهانی دوم انتخابات ایران به این صورت انجام می گرفت که مثلا صبح مستشار سفارت انگلیس با لیستی حاوی 80 نامزد نمایندگی مجلس به دیدار نخست وزیر می رفت و بعد از ظهر همان روز کاردار سفارت شوروی نام 12 نفر از نمایندگان مورد نظر خود را به نخست وزیر می داد. به نظر شما این جمله جمله چه کسی می تونه باشه؟ کتاب پاسخ به تاریخ نویسندش کی هستش؟ محمد رضا پهلوی. خود محمد رضا داره این جمله رو مطرح میکنه، میگه انتخابات فرمایشی بود، تقلب میشد. اسدالله علم میگه دولت ما از انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات محلی و انجمن شهر آزادی را از مردم سلب کرده و اراده خود را تحمیل و نامزدهای خود را از صندوق بیرون میآورد. خب ما به اون کار نداریم. بحثمون الان هستش مشارکت در انتخابات کشور ما چجوریه. این رو خوب شما بدونید. همین امروز یکی از این ضد انقلابی ها یک توییتی زده بود، اگر مشارکت در انتخابات ایران زیر 50% باشه مشروعیت خودش رو از دست داده دیگه. ما ببینیم حالا که ما مشروعیت خودمون رو از دست میدیم بقیه دنیا چجوری هست، مشروعیت اونا چجوری. بعد گفته بود دیگه ما با اون کشور، با کشوری که مشروعیت نداشته باشه، یعنی منظورشون مقبولیت اون نداشته باشه، دیگه هیچ ارتباطی نداریم. طبیعتا شما ارتباطتون رو باید به کل دنیا قطع بکنید. این اطلس جهانی میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، 4 تا کشور که انتخابات ندارن، اصلا اینا راحتن دیگه. چین و عربستان و 2 تا کشور آفریقایی اصلا انتخابات ندارن. هیچ، ما به اونا کار نداریم. اینایی که رنگی نیستند به واسطه این استش که اونها انتخابات ریاست جمهوری ندارند. انتخابات اونها انتخابات پارلمانه. خب ما تو انتخابات ریاست جمهوری درصدمون درصد قابل توجهی استش، از عموم دنیا بیشتره. اما انتخابات پارلمان، درسته ما رنگمون بالاتر از 50%، ولی یه سری کشورها هستند انتخاباتشون از ما بیشتر مشارکت، این پررنگ ترن. دلیلش چی؟ اولین چیزی که به ذهن میاد این هستش که خب معلومه انتخابات در کشورهای پارلمانی اولویت و اهمیت خیلی بیشتری داره تا انتخابات در کشور ما. اونا هم مجلس انتخاب میکنن، مجلسشون نخست وزیر انتخاب میکنه، چقدر مهمه. ما انتخابات مجلسمون انتخابات درجه 2ه. چند روز به انتخابات مونده؟ الان تقریبا 2 هفته به انتخابات. تو کشور ما چه شوریه؟ هیچی. 2 هفته به انتخابات ریاست جمهوری چه جوریه تو کشور؟ پس درستیه که ما بیایم انتخابات ریاست جمهوری خودمون رو با انتخابات پارلمان اونا مقایسه کنیم، هرچند که بازم انتخابات پارلمان اونا مهمتره. عرض کردم چون اونا یک رأی میدن، هم مجلس انتخاب میشه هم نخست وزیر هم وزرا. خب اما دلیل اصلی این نیست. دلیل اصلی این استش که انتخابات در 27 کشور دنیا اجباریه. یعنی تو این تصاویری که شما ملاحظه میفرمایید رنگ بنفش، انتخابات درش اجباریه. اصلا اینا باید در انتخابات شرکت کنن، نمیتونن شرکت نکنن. تو مهد دموکراسی انتخابات اجباریه. روز به روزم مشارکت در انتخابات چه در کشورهایی که اختیاری هست چه در کشورهایی که اجباری هست داره کم میشه. خب حالا ممکنه یکی این سوال رو بپرسه، اگر اینا در انتخابات شرکت نکنن چی میشه؟ 5 نوع مجازات داره. از مجازات 1 تا 5، مثلا استرالیا مجازات 1 و 2 رو داره. بلژیک که بیشترین مشارکت در انتخابات دنیا رو داره مجازات 1، 2، 4 و 5 رو داره. مثلا یه جایی مثل مصر انتخاباتش 1 و 2 مثلا مجازات داره. نمیدونم ایتالیا مجازات 5 رو داره، مکزیک یه مجازات دیگه داره، مجازات 5 با یک تغییر کوچیکی، لوکزامبورگ مجازات 1 و 2 به همین صورت مجازات های. خب حالا این مجازات ها چی هست؟ این 5 نوع مجازات از حسب 3 ماه حقوقشون گرفته تا جریمه نقدی، تا اینکه پاسپورتشون باطل میشه، تا اینکه تا 3 ماه از کشور نمیتونن خارج بشن، تا اینکه فرزندانشون و خودشون از امکانات دولتی نمیتونن استفاده کنن. مثلا فرزندانشون دیگه مدارس دولتی نمیتونن برن. با این وجود روز به روز مشارکت در انتخابات هم داره کم میشه. این گزارش WEF هست، انجمن جهانی اقتصاد، یک گزارشی رو میده با عنوان رابطه مشارکت مردم در انتخابات و میزان درآمدی که اونها دارن. نکته‌ای که مطرح میکنه این استش که در آمریکا غالبا ثروتمندا در انتخابات شرکت میکنند نه فقرا. تو ایران چجوریه؟ غالبا فقرا شرکت میکنند نه ثروتمندا. دلیلش هم خیلی واضحه. در کشورهای مختلف مثل آمریکا ثروتمندا میدونن که رأیشون در ثروت خودشون اثر داره، ولی فقرا میدونن که اگر رأی بدن رأی ندن اونا فقیرتر خواهند شد. ولی در جمهوری اسلامی اینطوری نیستش. من نمیگم فقرا راضین از نظام، نه اینجوری نیست، ولی فقرا این نظام را از خودشون میدونند و امید دارند اگر این بعضی از این مسئولین بذارن امید در بین مردم بمونه. از این تصویرم رد بشیم. این سه تو اون تصویر، حالا چون دوره تعریف مبلغ منو هم بگیم، یک گزارشی هستش پایده تحلیل خبری آمریکایی این گزارش رو داره میده پیرامون این که چرا جوانای آمریکایی رأی نمیدند. میگه 3 تا دلیل داره. عموما اینا بی تفاوتند، اصلا براشون چیزی مهم نیست، یا ناامیدند، یا اصلا جهل سیاسی دارن، خبر ندارن از خیلی چیزا، برای همین رأی نمیدن. پس این سومین دستاوردی که آقا میفرمایند به اوج رساندن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی. 4مین دستاوردی که آقا میفرمایند ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم. واقعا اینجا کربلای همه، یعنی به شما آب نمیدن بخورید، یکی پیدا میشه شیر آبی میاره، اینجا آبی به ما ببینید من هی لحظه به لحظه یاد شهدای کربلا دارم این بالا میفته. بله 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 چهارمین مورد ارتقای شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم. همه از خب برخواست و عملیت رمضان و این عملیت باید میرید شما تو فکه و این برای وقتی میرید دقیقه این کنار فکه میخوان روایتگری بکنید دقیقه این کانال کومیل رو ترسیم میکنه. خب ارتقای شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم. ببینید دوزو کنم یه داستانی هست و یک نکته ده ها بار همه ما شنیدیم. اون چیه؟ میگن آمدن به مردم شام گفتند علی توی مسجد ضربت خورد. گفتن علی تو مسجد چه کار میکرد؟ گفتن علی در مسجد داشت نماز میخوند. چی گفتند؟ گفتن مگر علی نمازم میخونه؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاده؟ که امیر المؤمنینه امام المتقینه نسمه به چنین شخصی میگن مگر نمازم میخونده؟ یعنی کسی که اگر تمام عبادات جن و انس یک طرف باشه نه عبادات او، ضربت شمشیر او توی کفه ترازو قرار بگیره بر تمام عبادات جن و انس برتری پیدا میکنه. حالا چنین شخصی میگن مگر نمازم میخونده؟ چه اتفاقی به نظر شما افتاده؟ چی شده؟ چرا مردم چنین حرفی رو میزنند؟ مردم در جهل قرار گرفتند. معاویه پایه های حکومتش رو بر جهل مردم استوار کرده. این قاعده کلی، این قاعده کلی. کلن طاغوت چجوری حکومت میکنه؟ اون زمانی که مردم در جهل میشند. ایمان چجوری حکومت میکنه؟ اون هنگامی که مردم از جهل خارج بشن. حالا شما این صلوات خواهد میفرمایید یا آب بخورم؟ خب من یکی دو تا داستان عرض بکنم خدمتتون که کامل واضح بشه. یه شخصی از کوفه بلند شد رفت شام. یکی از این شامیا شطور مرد کوفی رو گرفت. کوفی شطور مال من. طرف گفت چی شطور مال منه؟ دعوا بالا گرفت رفتن پیش معاویه. معاویه به این مرد شامی گفت تو شاهد داری؟ گفت بله. 70 نفر یا 50 نفر را آورد شهادت دادند این ناقه یعنی این شطور ماده مال این مرد شامی. معاویه هم شطور رو گرفت داد به مرد شامی. این مرد کوفی گفت اینا دارن بر چی شهادت میدن؟ اصلا این شطور ماده نیست، این شطور نره، اینا دارن بر چی شهادت میدن؟ معاویه گفت همین که حکم کردن. بس صداش زد گفت جلو. گفت رفتی پیش علی میگی؟ معاویه گفت دارم با هزاران نفر به جنگش میام که فرق شطور نر و ماده رو تشخیص نمیدن. مشکل رو نگاه کنید، مشکل امیرالمومنین این استش که کسانی در مقابلش قرار گرفتن که به معنی واقعی کلمه جاهلند. حالا حضرت هر چی میگه فایده نداره. دو سه سال پیش توفیق پیدا شد یک کتابی نوشته شد با عنوان زیبایی ها و زشتی های کربلا. هدف این کتاب این بود که یک کم سطح سخنرانی ها، مثلا راوی میره روایتگری بکنه، سخنران آخونده میره منبر، امام جماعت میخواد صحبت بین نماز بکنه، معلم سر کلاس، استاد حلقه صالحین، حلقه معرفت، یکم سطح رو از فردی ببریم اجتماعیش بکنیم. 5 تا زیبایی ها و 5 تا زشتی های کربلا. این نوشته شد. زحمتشون رو ببین بچه های دانشجو اینها کشیدن. یک فصلش فصل جهله که اونجا داستانای مختلفی آوردیم که جهل مشخص بشه. حالا زحمت کشیدن کتاب رو الان آوردن دم در گذاشتن. ببینید من الان این دو تاشو بگم. داستان سر این جریانه. میخوام میزان واضح جهل رو در دوران معاویه بگم خدمت. چقدر اینا جاهلن. یه شخصی بود به نام ذوالکلا. این شخص توی صفین در رکاب معاویه بود. یه روز آمد پیش معاویه گفت معاویه ما گروه طغیانگریم. گفت از کجا فهمیدی؟ کی بهت گفته؟ گفت دیدم عمار تو سپاه علیه. خودم با همین گوشم از دولب پیامبر شنیدم که یک روز به عمار فرمودند عمار ستق تلفعت الباقیه، یه روزی گروه طغیانگر تو رو خواهد کشت. من امروز فهمیدم که ما طغیانگر. خب نگاه کنید معاویه چه جمله‌ای به کار می‌بره. گفت از کجا معلوم که عمار تا آخر توی لشکر علی بمونه؟ ذوالکلا گفت راست گفت. رفت به جنگش ادامه داد. خب این میزان جهل رو شما نگاه کنید. وقتی هم که عمار کشته شد به شهادت رسید، آمدن ذوالکلا که زودتر کشته شده بود، آمدن پیش معاویه گفتن معاویه ما عمار رو کشتیم. گفت ما نکشتیم، اون کسی کشت که آوردش به میدون. تموم شد، همه قبول کردن به همین راحتی، به همین راحتی. این میشه جهل. یه داستان میخوام عرض کنم خدمتتون، واقعا داستان قشنگی، یعنی اینقدر قشنگ بود که پشت کتاب همین زیبایی و زشتی همین داستان را آوردیم. گاهی وقتا شما میرید این ور اون ور میگن آقا 2 دقیقه صحبت کنید. این داستان خیلی داستان قشنگی. من روز 9 دی این داستان رو تو رواق بین نماز ظهر و عصر گفتم. هر کی اونجا من دید جد از اگر منبع و اینا خواست بگیری گفت میشه یه بار دیگه یه بگید. این آیت الله علم الهدا به من گفتن از این بعد جایی رفتید این داستان رو هی بگید. خوب دقت بکنید. معاویه زودتر به منطقه صفین رسید. منطقه استراتژی آب رو از آن خودش گرفت. آب رو بر امیرالمؤمنین تحریم کرد. حضرتم شبانه مالک و چند تا از فرماندار رو فرستادن آب رو گرفتند. این جریان برای معاویه خیلی سخت اومد شد. یه نقشه ای کشید. یک نامه ای رو فرستاد داخل لشکر علی. نامه 2 خط بیشتر نبود. اما کار خودش رو کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه ایست از برادر خیرخواه شما. معاویه میخواهد با تغییر مسیر آب همه شما را غرق کند. هرچه سریعتر کنار آب را خالی کنید. ولوله ای در لشکر علی افتاد. نقل مکان نقل محافل شد. خیمه ها را جمع کردن برن. حضرت رفت بالا بلندی گفت چیکار میکنی؟ بابا آب دست ما هست. چجوری معاویه میخواد این کار را انجام بده؟ گفتن علی تو از اولم میخواستی ما رو کشتن بدی. خیمه ها رو جمع کردن رفتن. حضرت فرمود پشیمون بشید. به محضی که خیمه ها جمع شد و رفتند، معاویه آمد خیمه زد و این درس همیشگی تاریخ امت اسلامه. ملت شایعه پذیر بازیچه دست دشمنش خواهد بود، هرچند که رهبرش علی و فرماندهش مالک اشتر باشه. این وضع طاغوت در کل تاریخه. میخواد مردم رو در جهل نگه داره. اون موقعی که در جهل مردم نگه داشته شدند، معاویه ها حکومت خواهند کرد. خب ممکنه بگید این داستان مال 1400 سال پیشه، الان که اینجوری نیست، الان بدتره، الان بدتر از اون. بذارید بریم آمریکا ببینیم چجوریه وضعش. دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا. این صفحه کلید جلو من نمیدونم چرا قطع هستم. باید با موس نگاه کنم. دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا یه نظرسنجی کرده از مردم آمریکا. گفته توی کشور سه تا قوه وجود داره. اسم سه تا قوه رو بگید. به نظر شما چند درصد از مردم آمریکا تونستن اسم سه تا قوه رو بگن؟ 36%. 35% حتی اسم یک دونه قوه رو نتونستن بگن. تفکر مردم آمریکا اینه که مؤسسه پیو یه نظرسنجی از مردم آمریکا انجام داده. مردم آمریکا تصورشون این هستش که بخش عمده بودجه کشور رو آمریکا داره در فعالیت‌های خیریه‌ای به کشورهای مستضعف دنیا میده. آقایی خودشون رو اینجوری فکر میکنن که فکر میکنن اغلب پولا داره به کشورهای فقیر داده میشه، در صورتی که کمتر از 1% از بودجه آمریکا داره به کشورهای دیگه داده میشه، که انشاءالله در اقتصاد عرض میکنم که این 1% رو که میگه چند 10% برمیگرده به خودش. یک کتابی از پروفسور ایلیاسامین نوشته، متاسفانه این سری کتابا کلن ترجمه نمیشه، من نمیدونم برای چی. عموم کتابایی که ضد استعماره، خصوصا ضد سرمایه داری، اینا تو ایران اصلا ترجمه نشده. اما هر کی کتاب مثلا قورباغه و لاک‌پشت و نمیدونم لک‌لک و پنیر بخور قورت بده، پنیر نمون کره و مربا بخور، از این جور چیزا مثلا امثال اینا همه ترجمه میشه، ولی کتابای ضد سرمایه داری ترجمه نمیشه. پروفسور ایلیاسامین این کتاب دموکراسی و جهل سیاسی رو نوشته، توش بسیار زیاد نمونه هایی رو میاره از جهل مطلق مردم آمریکا. یه نمونهش رو عرض بکنم. ایشون میگه در سال 1964 اواسط جنگ سرد، جنگ سرد بین ناتو به رهبری آمریکا با شورویه، همه نو دارن جنگ انجام میدن اینا با، یعنی دیگه کار به جایی رسیده که اینا تو فضا میخوان با هم بجنگن، یعنی جنگ ستارگان و اینا داره اتفاق میفته تو دوران. فقط 38% مردم آمریکا میدونستند که شوروی جزء ناتو نیست. میدونید دقیقا یعنی چی؟ یعنی انگار وسط جنگ 33 روزه فقط 38% مردم ایران بدونن که اسرائیل جزء کشورهای محور مقاومت نیست. یعنی تصورشون این باشه که حزب الله و اسرائیل دارن با یک کشور دیگه میجنگن، حالا اون کشور کیه دیگه میجنگن دیگه. و از اون عجیبتر در پایان جنگ سرد اغلب مردم آمریکا نمیدونستن که اسم بزرگترین دشمنشون، رهبر بزرگترین دشمنشون میخائیل گورباچوفه. مردم نمیدونست. پروفسور مولانا یک کتابی داره به نام آمریکا شناسی، ایشون میگه اصلا مردم آمریکا نمیدونن که ایران و عراق دو تا کشور متفاوتن. میگن چیزی رو نمیدونن. بخوان از این عجیب ترش هم عرض کنم خدمتون، بزرگترین همپیمان تجاری آمریکا، این رو هم پروفسور ایلیاسامین تو هم کتابش میگه، آلمانه. فقط 7% مردم آمریکا اسم صدر اعظم آلمان رو میدونن که اسمش مرکله. بازم عجیبتر صحبت کنیم، ببینید چرا مردم تو جهل قرار میگیرن. 3 شبکه خبری مهم آمریکا، ABC نیوز، CBS نیوز، NBC نیوز، این 3 شبکه خبری مهم آمریکایی، درست؟ اینو داشته باشید. طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا مال چه جریانیه؟ جنگ افغانستان 19 ساله، از سال 2001 شروع شده. به نظر شما تو این 19 سال این 3 شبکه خبری مهم آمریکا چند هزار ساعت گزارش در رابطه با افغانستان پخش کرده؟ 32 دقیقه و 3 ثانیه. حالا میبینیم که چرا مردم آمریکا باید در جهل باشن. چیزی که اولویت خودشون، اولویت حاکماشون. چرا آمریکا بیشترین بازدید سایت‌های مستهجن رو داره، بیشترین مصرف الکل رو داره، بیشترین مصرف مواد مخدر رو داره، بیشترین خرید و فروش اسلحه رو داره، بیشترین آدمکشی رو؟ تمامش به خاطر همینه. مافیا نگاه میکنه کجا سودشه. مردم آمریکا خیلی چیزا رو نباید بدونن. اینی که میبینی در چند وقت یه بار یک گروه 100 نفره 200 نفره بلند میشن میرن جلو کاخ سفید در مقابل جنگ اعتراض میکنن، اینو میگه چند نفرن؟ فضای مجازی هست، اما مردم اون چیزی رو که خودشون اولویت دارن نگاه میکنن. اولویتاشون مثلا معیشتیشون، اولویتشون چیزی که حکومت بهشون منتقل میکنه، سایتای مستهجن و امثال اینجور چیزا. اصلا سیاست اولویتشون نیست. بله؟ نه مگر اونجا اشتباه گفت؟ تمام جنگ در طول مدت این 19 سال اینقدر بوده. حالا من نگاه میکنم آخر جلسه عرض میکنم خدمتتون. بله؟ خب خانواده‌شون چند درصد میشن؟ یعنی خانواده کسانی که تو افغانستان دارن میجنگن چند درصدن؟ بحثیه که مردم چقدر این رو میدونن. ترامپ یه دونه توییت سالا زده، ترامپ برای جریان افغانستان یه دونه توییت زده، اما برای مثلا هواپیمای مسافربری که ما زدیم چند تا توییت زد؟ نکنید اولویت‌ها رو نگاه کنید. خب بعد اینا برای ما مهم نیست. میدونید آدم از کجا هرس میخوره؟ از این که از این جهل بر ضد ما استفاده میکنید، از این جهل بر ضد ما استفاده میکنید. یه نمونه شو عرض کنم خدمتون. موقعی که آقا نامه‌ای به جوانای غرب رو نوشتند، نامه لتر فور یو، این خانومی که همه خانوما رو دعوت به کشف حجاب میکنه، عکس آقا رو برمی‌داره میبره تو مراکز مختلف آمریکا، میگه این شخص کیه؟ اجازه بدید من فیلمش رو نشون بدم، دقیقاش رو ببینید. صداش از اینجا صداش باید تنظیم بشین. اگه کم بلندتر بشه این صدا از این پخش نمیشه. سر
The Supreme Leader of Islamic Republic of Iran.
Oh, never mind. No, I thought it was our, President John Sexton.
Let me know. Iran is not
Netanyahu.
بعد آخرش چی میخواد بگه؟ میگه کی شما رو میشناسه؟ حالا رو نمیشناسن، نتانیاهو رو چرا نه؟ اینه اینطوری هن. حالا بخواهد از این عجیبتر یه فیلم نشون رو بگه، خودش بگه که آمریکا داره پخش میکنه. به نظر شما مردم آمریکا رئیس جمهورشون رو میشناسن؟
Name as many presidents as you can, okay? So which do you think that, well, let's find out.
میگه یه سری شخصیت های قهرمان داستانی الان سری کارتونی و قهرمان رو بیشتر میشنن.
مراشد.
Obama, George Washington, name as many Avengers as you can.
Oh, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye, Scarlet Witch, Quicksilver, Iron Man. I think that's it. Is that it?
Okay.
این بحث جهل سیاسی مردم آمریکا هستش. خب بسیار از کشورهای دنیا همین هست، یعنی سیاسیون ترجیح میدن مردم از سیاست هیچ اطلاعی نداشته باشن. آقا همین بحث رو اشاره میفرماید. آقا میفرمایند خدا لعنت کند آن دستهایی را که تلاش کردند و میکنند که قشر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند. کشوری که جوان سیاسی نباشند اصلا توی باغ مسائل سیاسی نیستند، مسائل سیاسی دنیا را نمیفهمند، جریانهای سیاسی دنیا را نمیفهمند و تحلیل درست ندارند. مگر چنین کشوری میتواند بر دوش مردم حکومت، حرکت و مبارزه و جهاد کند؟ بله، اگر حکومت استبدادی باشد میشود. حکومت‌های مستبد دنیا صرفه‌شان بر این است که مردم سیاسی نباشند، مردم درک و تحلیل و شعور سیاسی نداشته باشند. اما حکومتی که می‌خواهد به دست مردم کارهای بزرگ را انجام دهد، نظام را می‌خواهد با قدرت بی‌پایان مردم به سرمنزل مقصود برساند و مردم را همه چیز نظام می‌داند، مگر مردمش به خصوص جوانان و بالاخص دانشجویان، جوانان دانشجویش می‌توانند غیر سیاسی باشند؟ مگر می‌شود؟ عالمترین عالمها و دانشمندترین دانشمندها را هم اگر مغز و فهم سیاسی نداشته باشند، دشمن با یک آب نبات ترش میتواند با آن طرف ببرد، مجذوب خودش بکند و در جهت اهداف خودش قرار دهد. این نکات ریز را باید جوانان ما درک کنند. سیاسی بودن این میشه. آقا میفرمند مردم باید سیاسی به من درستش با بصیرت باشه. و این یه تفاوتیه بین کسی که حکومت عدل داره با کسی که حکومت ظلم داره. او بر پایه جهل مردم حکومت ظلم استواره، حکومت ایمان بر پایه علم و بصیرت مردم استواره. چرا ما اینقدر در آیات و روایتمون به علم آموزی سفارش شدیم؟ برای چی هستش؟ اینم از این چهارمین دستاورد بود که حضرت آقا مطرح می‌فرمایند. اما پنجمین دستاورد، ساعت چند الان دقیقا؟ دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یک کاری هستش که من بحث رو تموم کنم، چون وارد بحث عدالت، چون عدالت بحث خیلی مفصلیه. این تمام بحث فقر و اکثر شبهاتی که پیرامون بحث فقر و اینها مطرح میشه مال همین قسمته. یا اینکه ادامهش بدم، به نظرم یک نیم ساعتی حداقل طول میکشه ولی نمیدونم دیگه الان کشش چجوری میشه. یا و همینجوری آقا شیش هم طولانیه. شیش بحث معنویته، اون بحث معنویت هم بحث مفصلیه. هست خب چیزی نیست دیگه، دو دقیقه سه دقیقه همون موقع عرض میکنیم که ترت میتونیم من میرو دو تیکش بکنیم. یعنی چون من باید فردا شب طبق برنامه‌ریزی، یعنی جلسه بعدی الان من فردا شب، یا فردا شب گفتن نیستش، نه جلسه بعدی من تو برنامه‌ریزی که خودمون داریم باید درکات رو تموم بکنم. یعنی یا باید فردا شب بحث عدالت معنویت و تمام ایستادگی در برابر قلدران رو بگم، یا اینکه بیام این جلسه بحث عدالت رو شروع بکنم یه رو 20 دقیقه‌ای، بعد بقیه‌اش رو بذاریم برای جلسه بعد. اینجوری به نظر شما موافق هستی؟ فردا شب نیست، نه فردا شب نیست، منظورم جلسه بعد، جلسه بعدم شنبه ان شاء الله. درست؟ نه الان دارن اعلام میکنن، من الان دارم خودم چند شنبه یعنی من خوبه ما کی بدونم. ببینید من شنبه تهرانم، ولی تمام یعنی سعی میکنم که برسم، اما از اون طرفم بحث سالن هستش که ظاهرا الان دارن همین الان رایزنی رو انجام میدن که ببینن میتونن اون شب هم سالن رو بگیرن یا نه. حالا ان شاء الله تا آخر جلسه احتمالا میگن دیگه خبرش میاد، اگرم احیانا خبرش نیمد دیگه خبرش توی کانال سعدا میاد دیگه که جلسه کدوم روز برگزار میشه. حالا الان حواس اینجا باشه، بحث مهمه. ببینید بزرگوارم، من تا الان دوباره این جمله رو عرض کردم که منطق بحث آقا در بحث برکات چه منطقی بود؟ نکنید تمام این بحثایی که من میکنم آخرش امید دارم یه چیزی اتفاق بیفته که ما بیایم تمام پژوهشامون تمام کارامون رو با منطق آقا جلو ببریم. یعنی این که از خودمون یه چیزی در بیاریم و درست بکنیم قرار نیست. آقا تو تمام بحثاش یک منطقی دارن، منطق مستحکمی هم دارن. تو بیانیه گام دوم حداقل 6 یا 7 منطق ما استخراج کردیم. در قسمت برکات آقا از منطق مقایسه استفاده میکنن، مقایسه با زمان شاه، مقایسه با دنیا. خب تو بحث عدالت ما همین کار رو انجام خواهیم داد. ابتدا اجازه بدید بحث فقر در جمهوری اسلامی، فقر در دوران پهلوی رو من عرض کنم. اینی که عرض میکنم به معنای نیستش که الان در جمهوری اسلامی فقیر نیست. میخوام این تطهیر پهلویه از بین بره. قشنگ بدونیم دوران پهلوی چی بود. آخه بعضی از افراد نمیدونم اینجا گفتم این مثال رو که وقتی به بچه هاشون میرسن چی میگن، وقتی به ما میرسن چی میگن، اینجا بود گفتم. بعضی از اینه که سنشون مثلا 60 سال 70 سال این دوره پهلوی رو درک کردن، وقتی به بچه هاشون میرسن کافیه بچهشون تو پیری بخواد اینا رو خونه سالمندان بذاره، یا مثلا یکم بی احترامی کنه، میگن تو نمیدونی من تو رو چجوری بزرگ کردم. اون موقع نه آب بود، نه برق بود، نه گاز بود، نه جاده بود، نه ماشین بود، نه امکانات رفاهی بود، هیچی نبود. غذا پدرمون در میامد سالی یک بار برنج اگر داشتیم، سالی شب عید اگه گوشتیم ماهی چیزی میخوردیم، همه توی یه خونه زندگی میکردیم. بعد حالا من توی به این سختی بزرگ کردم، آمدی حالا آمدی جلو چش من واسدادی دارید میخوای من رو بفرستی خونه سالمندان؟ خب باشه این سفر کن، ولی کافیه همونا به آخوندا برسند. ما زمان شب همه چیز داشتیم، همه چیز. ما سه وعده غذامون صبح کله پاچه، زود گوشت سیخ میکشیدیم میخوردیم، شب جیگرش رو میخوردیم، وسط روز توی ماشینمون در داشبورد رو که باز میکردیم پسته میریخت. ما اینجوری بودیم. خونه ها همه عریض طویل. خب باش باش، رفته بودم یه جا یه ماه پیش بود، نمیگم الان کجا بود، رفته بودیم یه جا نشسته بودم، یه چند تا جوونم نشسته بودن، من قابل رؤیت نبودم، من دیده نمی‌شدم که آخوند اونجا اینا نشسته بودن. یه پیرمردی بود همینجور، اینا یه دفعه پیرمرده گفت خدا رحمت کنه اعلی حضرت رو،
اون موقع همه میخوردند، الان فقط یکی میخوره. آمدم جواب بدم به خودم، با دو دقیقه آروم بگیر ببینیم میخواد تا آخر کجا رو بگه، چی میخواد بگه دیگه. هر دفعه جواب میدم یه بار بذار ببینم چی میگن با هم دیگه. منم هیچی نگفتم. تو سه دقیقه گذشت، در کمال تعجب بحثشون عوض شد، رفت تو امور پزشکی و این که میگفت زانو من همیشه دیده بودم از همه چیز به سیاست میخوره، ندیده بودم از سیاست به چیز دیگه بخوره. استثنا خورد دیگه الان دفعه. بعد اینا رفت یه دفعه پیرمرده گفت من زانوم هم درد میکنه، کمرم هم درد میکنه. بعد آره باید بگم آخه کجا بود که دقیقا شما بفهمید چرا خورد. تو سونا بود. این برای یه آخوندی معلوم نمیشه، بعد بخارم بود که دیگه زنی چی معلوم نمیشه. بعد این پیرمرده اونجا به پزشکی رسید که یکی گفت میخوای مشتمالت بده، میگفت کمرم هم درد میکنه، به اون مباحث خورد. بعد یه دفعه وسط بعضی پیرمرده گفت آه البته منم افراط کردم در غذا خوردن و اینها، الان سه روز همش دارم گوشت میخورم، بدم شده یکمی. بعد منم به این بنده خدا گفتم اینجا ماشاءالله الان که سه وعده گوشت میخوری، جوون که بودی چند وعده گوشت میخوردی؟ گفت آقا اون موقع نون نبود بخوریم. تا این جمله رو گفت فهمید چی گفته، یعنی اصلا فضا غبارآلود بود کلا، یعنی اصلا هیچ چیز حرفی نمیزد، یعنی سعی میکرد هیچ کی توی غبار رو به طرف نبینه. فهمیدن هیچ چی تموم شد. واقعیت همینه بزرگوارم، یعنی یه چیزایی گاهی وقتا میگن عجیب غریب. پارسال نزدیکای اسفند بود دیگه، یا آخر بهمن بود، دو سه روز یه هفته بعد از اینکه من حالا خورشید صحبت کرده بودم، جلو در بابر جواد یه دفعه یه پیرمرد جلو من رو گرفت، یعنی چون اینکه ماشینا سوار میشن، یه تاکسی گرفته بودم می‌خواستم بیام مسجد. یه دفعه رفتم من در ماشین رو باز کردم، میشم یه دفعه یک بنده خدای اومد گفت شما آقای راجی هستید؟ گفتم بله. شروع کرد هر چی فوش از دهنش در میآمد گفت، یعنی به حدی بود که خیابون بسته شده بود، هر چی تونست فوش داد. اون شب که من مسجد نرسیدم هیچ، برگشتم حرم دیگه از وزید. تو صحبتش طرف اینو گفت، من گفت تو میری از نظام دفاع میکنی؟ تو چی میدونی من قبل از انقلاب با حقوق یک ماه هم پشت مهدی 2 هکتار زمین خریده بودم؟ بعد که یه حرفاش تموم شد تو چند حالت داره، یا نمیدونی مهدیه مشهد کجا هست، یا نمیدونی 2 هکتار چقدره، یا نمیدونی حقوق یک ماه چقدره، یا دوز بودی. یعنی بجز این حالات هیچ جور دیگه نمیشه. بهش گفتم حقوق چقدر بوده؟ گفت 700 تومن. همونجا رفتم براش متراژ میانگین خونه در ایران رو گرفتم. متر خونه 10,000 تومن میانگینه شده. گفتم مرتی که تو نمیتونستی یک متر بخری، آمدی به من میگی 2 هکتار زمین پشت مهدی خریدم؟ تو فکر کردی من حالو هم داری با من اینجوری صحبت میکنی؟ بعد بهش گفتم که الان بچه چی خونه داره یا نداره؟ دونه دونه پشت سرم این مباحث را بردم. الان فضا همینه، یعنی تصوری نستش که قبل از انقلاب نمیدونم اینجوری، با حضور من اینجوری نیست. ما یه فایلی بود رو توی کتاب هم سعود 40 ساله چون سندش رو پیدا نکردیم حذف کردیم، هم تو گام تمدنساز به چاپ نرسید، روز چاپ اون فایلمون آماده شد قدرت خرید. انشالله همین فایل رو زحمت بکشن رو کانال ساعتا بذارن هر وقت شبیه فردایی. قدرت خرید چیه؟ ببینید این جمله به تمام حرفا جواب میده. طرف میگه زمان شاه ما رفتیم عربستان یک لیوان نمیدونم نوشابه قطی نوشابه خریدیم 2 ریال، الان هم میریم 2 ریال، زمان شاهی نوشابه تو ایران 2 ریال بود الان 2,000 تومن، نمیدونم تورم فلان قدر. ما به این کارا شکار نداریم. قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده یا نکرده؟ قدرت خرید رو چجوری حساب میکنن؟ خیلی واضحه. کف حقوق کارگر رو حساب میکنن، کف حقوق کارگر الان هم حساب میکنن، میبینن اون موقع با چقدر میشده بخری، الان میشه چقدر بخری. خیلی واضحه اون فایل آماده شده در اختیارتون میذارن. اون موقع با یک روز کار میشد چند دلار بخری، الان میشه چند دلار بخری. اون موقع میشد چند کیلو گوشت بخری، الان میشه چند کیلو گوشت بخری. اون موقع میشد چند تا ماشین چند ماه کار کنی یه ماشین بخری، الان چقدر میشه. دو تاش استثنائه، دو تاش. من الان خدمت شما میگم، البته لازم نیست تو جلسات شما این رو بگید، رو من چون شما میخوام برید مبلغ بشید عرض میکنم، این لازم نیست ما این رو دونه دونه بگیم. یکی گوشته، یکی زمینه. زمین رو نمیتونیم حساب کنیم. چرا؟ چون جدا از اینکه خونه گرون شده، ارزش ملکی که اونجا هم بوده زیاد شده. متوجه منظور من میشه؟ مثلا عرض میکنم 40 سال پیش احمد آباد چه موقعیتی داشت، الان چه موقعیتی داره. ما به گرون شدن متراژش کار نداریم، ارزش اون مکان افزایش پیدا کرده. ارزش مکان برای ما قیمت خونه رو نمیتونیم هیچ جور حساب بکنیم، هر جور حساب کردیم میبینیم نمیشه. ارزش ملک تو تمام دنیا افزایش پیدا میکنه، اهمیتش بیشتر شده. یکم گوشته. گوشت به واسطه سیاستایی که محمد رضا داشت کاری کرد روستاها خالی بشه، همه بیان تو شهر، دامداری ها کلن تعطیل شد، گوشتم قیمتش زیاد شد. یه نقطه دیگه هم عرض کنم. ببینید دوزو بارم، گاهی وقتا شما این مباحث رو که میگید، طرف میاد میگه آقا من 5 سال پیش قدرت خریدم چقدر بود، الان چقدره. حرفش درسته، ما نسبت به 6 سال پیش فقیر شدیم. مردم ایران نسبت به 6 سال پیش فقیر شدند، اما نسبت به 40 سال پیشی. ما 34 سال روز به روز قدرت خرید مردم را افزایش دادیم. روز به روز وضع مردم نسبت به سال قبل بهتر شده، بجز این 6 سال. این 6 سال تو تاریخ جمهوری اسلامی استثناءه. چون این 6 سال رو بذارید کنار، الان به آمارش میرسیم. هم آمار فقر رو میرسم، آمار ظریف‌جینی که چند شب پیشم یک اشاره بهش کردم. نمیشه که ما این 6 سال رو مثلا امسال رو با 7 سال پیش مقایسه کنیم، امسال رو با 40 سال پیش مقایسه بکنیم. ما گردن اون از اون باریکتر خیلی راحت هم داریم میگیم این 6 سال فقر افزایش پیدا کرده، قدرت خرید کاهش پیدا کرده. بله، حق کاملا درست، اما نسبت به زمان شاه. خب حالا ببینیم غربی خودشون در رابطه با وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی و قبلش چی میگن. ما میتونستیم از خاطرات اطرافیان پهلوی بگیم، تو کتاب صعود 40 سال فقر از خاطرات علم آوردیم، اینجا آمدیم از خاطرات غربی آوردیم. فرانس فیتزجرالد یک نویسنده سرشناس آمریکایی هستش، ایشون سال 1353 میاد ایران. وقتی برمیگرده، بله این رو گفته بودم، یک اشاره فقط اون شب کردم، حالا مفصلش رو بگم. تو کانال ساعت ها امروز گذاشتن، شده چون اونجا خوندید. حالا الان یکی این رو گفتم، کدوم رو گفتم؟ همین یکی رو گفتم. خب الان کدوم رو گفتم؟ فرار مفصل گفتم احتمالا، بله؟ الحمدلله جلو رفت. نه خب اینه مداره که خیلی مفصله که نمیدونم. این یکی این رو گفتم؟ بازم الحمدلله. جانفران هم گفتم؟ جان فرانی کتابی داره به نام مقاومت شکننده. ایشون در کتابش وضعیت اقتصادی ایران رو مطرح میکنه، میگه به رغم ایجاد مدرسه های روستایی توسط سپاه دانش، تنها 15% روستاییان در سال 50 از تحصیلات ابتدایی برخوردار میشدند و در سال 54 60% مردان و 90% زنان روستایی بی سواد بودند. در سالهای دهه 50 96% روستاها برق نداشتند. ایشون میگه 64% شهرنشینان در سال 51 تا 52 دوچار سوء تغذیه بودند که 25% اینها وضع تغذیهشان بسیار بد بود و این در مقایسه با 42% در روستاها رقم بسیار بالایی است. آمار و ارقام بهداشتی نشان می‌دهد که بر تعداد تخت‌های بیمارستان، کلینیک ها، پزشک و پرستار افزوده شده. اما در سال 56 ایران هنوز در خاورمیانه بدترین نسبت پزشک بیمار، بالاترین نرخ مرگ و میر نوزادان و اطفال و پایین ترین نسبت تخت بیمارستان به جمعیت را دارو بوده است. یعنی ما از یمن بدتر بودیم، از بحرین بدتر بودیم، از افغانستان بدتر بودیم، از پاکستان بدتر بودیم، از اینا همه بدتر بودیم. ایشون در ادامه میگه در سال 51 43% درآمد میانگین شهرنشین به مصرف مواد غذایی میرسید. اجاره ها در سال 39 تا 54 15 برابر شده بود. میان میگن هویدا رو گرفتن، خودکارشو در آورد، گفت من 13 سال پیش که اون خودسازیر شدم این 2 ریال بوده، الانم 2 ریال. باشه. این هزینه ها اصلا بنده خدا میگه نگفته، حالا بهش تهمت چرا میبندید؟ چون چیزی رو نگفته بابا، چون اون موقع اگر اینو میگفت بهش میخندیدن. نگفته چه این چیزی رو، حالا یه حرف رو میزن. این هزینه ها 200% و در سال 54 تا 55 100% افزایش داشته است. تعداد خانوارهای شهرنشین که تنها در یک اتاق زندگی می‌کردن از 36% در سال 46 به 43% در سال 56 افزایش یافته بود. روز به روز فروش نفت بیشتر می‌شد. توی نزدیک کمتر از 10 سال، این 7 سال، فروش نفت، بودجه نفتی ایران از 2 میلیون دلار شده بود 31 میلیون دلار. اما وضع مردم روز به روز بدتر می‌شد. بله بله، هفت دقیقا همینه. میگن الان میگن گرونی به واسطه تحریمه، دروغ هم میگن، اصلا هم چنین چیزی نیستش. درصد خیلی کمی به تحریم مربوطه. تو زمان شاه که تحریمی نبودی، چرا نگه گرونی میشه؟ تفکر غربگرا روز به روز فقر رو افزایش میده. میخواد محمد رضا باشه، میخواد یک مثلا رئیس جمهور تو جمهوری اسلامی باشه، میخواد نمیدونم یک رئیس جمهور تو آمریکا باشه، هر چی میخواد باشه. تفکر غربگرا ویژگیش این است. سعودی سعود اوج قدرتش مال اون سالاییه. سالای پایانی حکومت که اتفاقا قدرتش بیشتر شده بود لحاظ اقتصادی، به واسطه ای که فروش کشورهای عربی به واسطه جنگ خلیج فارس و جنگ اعراب با اسرائیل نفت رو تحریم کردن بر اسرائیل. کلن کشورهایی که حامی اسرائیل بودن مثل آمریکا و تمام این کشورها تحریم نفتی شدن. تنها خائنی که نفت رو فروخ محمد رضا بود. سر این جریان فروش نفت یک دفعه به صورت عجیب غریبی افزایش پیدا کرد. قدرت ایران بسیار زیاد شد. اصلا چجوری بود که شاه جرأت کرد اون خرج عجیب غریب رو تو شیراز انجام بده به عنوان جشن هنر شیراز؟ جریان انقلاب هیچ ربطی به قدرت شد. جریان انقلاب هم چند ماه به انقلاب اوجش خورد. چند تا چله اتفاق افتاد. از روز شهادت آقا مصطفی خمینی بود. از روز شهادت آقا مصطفی خمینی تا روزای انقلاب تقریبا 3-4 ماه میشه یک دفعه فوران کرد جریان. وگرنه از سال 42 گفتمان بود، اصلا بحثی نبود. اون موقعی که شاه میاد میگه من صدای انقلابتون رو شنیدم، مال چند روز پیش بوده، یعنی تو دی بود که فوران کرد این جریان. وگرنه شاه از سال 52 تا سال 57 اوج قدرتش بود. تمام قدرت شامل اون دورانه. اما با این وجود روز به روز اگر ما بخوایم با سال 49 اینا مقایسه بکنیم که خیلی وضع خرابه. اصلا اون دوران که هیچی، اصلا تعطیله. اگر هم شاهکاری انجام داد سال 50 به بعد بود که قدرت پیدا کرد. که دارید میبینید تو اوج اون دوران فقر مردم داره بیشتر میشه. خب اینم که از روی انگلیسیش خوندم دیگه، مؤسسه هاتسون فرد هالیدی میگه که ایران مثل مکزیک اگه بتونه اینجوری ادامه بده، ایران خوندم خدمتون. جان فران ایشون در کتابش می‌نویسه سهم صنعت در تولید ناخالص ملی 18% بوده و به مراتب از سهم خدمات که 35% و نفت 35% در سال 56 تا 57 کمتر می‌شد و دیگر اینکه صادرات صنعتی غیر نفتی تنها 2-3% همه صادرات ایران در سال 54 را تشکیل می‌داد که در مقایسه با کشورهای مثل هندوستان که بیش از 50%، سنگاپور 60%، مکزیک 33% بسیار ناچیز بود. ما صادراتمون 2-3% بوده. ببینید چقدر وضع خراب بوده. از همه لحاظ ما عقب مونده بودیم. سطح معیشت مردم در اواخر دوران رضاشاه چجوری بوده؟ میگه سطح زندگی دهقانان ایرانی رضایت بخش نبود. به اعتقاد بسیاری از ناظران در اواخر سلطنت رضاشاه این وضع بدتر شد. رژیم غذایی در یک خانواده معمولی دهقانی به شرح زیر بود: صبحانه نان و چای، نهار نان و ماست، شام نان و ماست و چای. این وضعشون. بعد کدیه که تاریخدان آمریکایی و متخصص اوضاع خاورمیانه ایرانه نتیجه میگیره، این داره جان فران میگه، دهقانان غالبا گرسنگی میکشیدند. سازمان ملل متحد در دهه 50 یعنی سال 1930 تا 40 برآوردی در این زمینه به عمل آورد و متوجه شد در ایران هر بزرگسال روزانه کمتر از 1800 کالری دریافت میکند که از تمامی مناطق فقیرنشین خاورمیانه کمتر و پایین‌تر بود. الان این وضع دوران پهلوی بود. این چه وضع دوران پهلوی؟ اما وضع در دوران جمهوری اسلامی به چه صورت هست و بحث رفاه و عدالت و امثال اینا چه جوری هست؟ اگر اجازه بدید جلسه بعد عرض کنم خدمتتون. از خدا میخواییم از مطالبی که گفتیم، از مطالبی که شنیدیم، قلب حجت ابن الحسن را از هممون راضی و خوشنود کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.